ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. فرزند مهدی کروبی می گوید رفع حس و پایان محدودیت ها علیه محمد خاتمی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است. اسحاق جهانگیری می گوید محدودیت های اعمال شده از سوی آمریکا روی درآمدهای ارزی ایران اثر می گذارد. بانک مرکزی قیمت رسمی دلار را به بیش از 4400 تومان افزایش داد. درود شنوندگان گرامی، بکتوش خمسه‌پور هستم. پایگاه اطلاع رسانی جماران امروز به نقل از حسین کروبی فرزند مهدی کروبی نوشت که رفع حصر پدرش میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. حسین کروبی گفته این مطلب را با یک واسطه از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شنیده است. بنابراین گزارش رفع محدودیت ها علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق نیز در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ابلاغ و اجرا باید به تصویب آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برسد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی میگوید آمریکا محدودیت‌های جدی از جمله در مورد نفت بر روی ایران اعمال کرده که به گفته وی بر درآمدهای ارزی ایران تأثیر می‌گذارد. و امروز در مراسم معارفی رئیس جدید بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای محدود کردن فروش نفت و نقل و انتقالات مالی ایران گفت شرایط کشور شرایط خطیری است و محدودیت‌های زیادی وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت ضمن اعلام خروج آمریکا از معامله هسته‌ای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. بانک مرکزی ایران بهای دلار دولتی موسوم به دلار تک نرخی را از 4200 تومان به 4403 تومان افزایش داده است. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داد مواد اولیه و واسطه‌ای تولید نیز از شمول دریافت ارز دولتی خارج شده و ارز دولتی فقط برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد یافت. ایسنا امروز به نقل از بانک مرکزی گزارش داد نرخ مرجع دلار 4403 تومان اعلام شده، اما به نوشته آن خبرگزاری دلار با بهای 4425 تومان به متقاضیان فروخته می شود. نرخ دلار در بازار آزاد ارز در روزهای اخیر به رقم بی سابقه 9500 تومان نیز رسید. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی می گوید بانک مرکزی به یک شخص حقیقی که مجوز صرافی نداشته 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو واگذار کرده است. وی امروز پس از دیدار با دادستان عمومی و انقلاب در تهران گفته از بانک مرکزی سوال شده با چه تضمینی چنین پرداختی به یک شخص حقیقی داشته و ریال به ازای این ارزها چگونه به بانک پرداخت شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین از بازداشت 18 تن در تهران و شماری دیگر در شهرستان‌ها در پرونده تخلف در واردات خودرو صحبت کرد. حمله افراد مسلح به یک مرکز آموزش مامایی در جلال آباد مرکز استان ننگرهار باعث کشته شدن دو مهاجم و سه تن از محافظان و کارکنان آن مرکز شد. در حمله که صبح امروز رخ داد و منجر به درگیری چند ساعته بین مهاجمان و محافظان آن مرکز شد 8 تن نیز زخمی گردیدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله امروز را بر عهده نگرفته، هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دخالت آن گروه در حمله را رد کرده است. استان ننگرهار مرکز اصلی فعالیت گروه حکومت اسلامی داعش گزارش شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 دقیقه ایران، در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
جوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. صدور احکام زندان برای 330 تن از درویش گنابادی، صدور حکم زندان و شلاق برای یک معلم و بازداشت کشیش یوسف ندرخانی در رشت در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی رات همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. گزارش حاکی از صدور احکام زندان برای 330 تن از درویش گنابادی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است. در اواخر بهمن ماه سال گذشته در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی و لباس شخصی با درویش گنابادی که به آنچه حصر نورعلی تابنده قطب خود خوانده بودند، 100 تن از درویش بازداشت شدند. وحید بهشتی از درویش گنابادی ساکن بریتانیا:
اتهاماتی رو که به دراویش وارد کردن کلی اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم و این گونه اتهامات کلی که به دراویش وارد کردند، هیچ کدوم از این دراویش از این 330 نفر حق دفاع از خودشون رو نداشتن، هیچ کدوم حق برخورداری از وکیل مدافع رو نداشتند و کلن این دادگاه‌ها زمانشون بین 5 تا 10 دقیقه بوده. احکامی که از قبل نوشته شده به دست آقای صلواتی و احمدزاده داده شده و اینها قرائت کردن. تا جایی که ما میدونیم 41 نفر از دراویش اصلا در این دادگاه‌ها به نشانه اعتراض به دادگاه‌هایی به سبک استالین و دادگاه‌های استالینیستی اصلا حضور پیدا نکردن در این دادگاه‌ها.
انجمن جهانی پزشکان با انتشار بیانیه از همکاری پزشکان وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران در فراهم آوردن مقدمات اعدام نوجوانان در ایران انتقاد کرد. به گزارش وبسایت انجمن جهانی پزشکان، این انجمن به اعدام ابوالفضل چزانی شراحی، جوان 19 ساله کرد که حدود 3 سال پیش به اعدام محکوم و صبح روز 6 تیر ماه در زندان مرکزی قم به دار آویخته شد، اشاره کرده است. ابوالفضل چزانی شراحی به قتل عمد در یک نزاع خیابانی در سن 15 سالگی در سال 92 به اعدام محکوم شده بود. انجمن جهانی پزشکان اشاره کرد که پزشکان وابسته به حکومت گواهی داده بودند که ابوالفضل چزانی شراحی در زمان ارتکاب به قتل بالغ بوده و از سلامت کامل عقل برخوردار بوده است. بر اساس این گزارش، رئیس و دبیرکل انجمن جهانی پزشکان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری ایران و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کردند که دخالت پزشکان در نقض مستقیم قوانین بین‌المللی و نیز وظیفه‌شان به عنوان پزشک امری غیر اخلاقی و غیر قانونی است. ایران از جمله معدود کشورهایی است که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده حکم اعدام صادر و اجرا می‌کند. این در شرایطی است که ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید که در سال 92 تصویب شد به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند قصاص صادر نکنند. میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضا کنندگان آنان است و همچنین معیارهای سازمان ملل متحد در زمینه این نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند ممنوع اعلام می‌کند. برادر نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، نسبت به وضعیت جسمانی او ابراز نگرانی کرده است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسینی موسوی، مهدی محمدی که پس از ملاقات با خواهرش از شرایط جسمانی او ابراز نگرانی کرد، از دادستان خواست فوراً به وضعیت خواهرش رسیدگی شود. تقیه رحمانی، همسر خانم محمدی، درباره این موضوع میگوید:
توی ملاقات رنگ پریده بوده و بعد حتی همبندی های نرگس که توی اتاق ملاقات بودن به این مسئله توجه داشتن که نرگس فوری به زندان برگردانده شد، به این بهانه که برای اعزام های دیگه شما مشکل پیش نیاد و الان رو اون اعزام هم دارن بازی در میارن، درد زیادی تو زندان میکشه و قرص هایی که مصرف میکنه کافی نیست و از این طرف فقط برای تهوع و درد بعد عمل سیستم سفرا که خیلی عمل دردآوری، فقط آمپول بشیش بهش تزریق میکنن، بهداری زندان امکاناتی نداره در اختیارش قرار بده. در صورتی که نرگس باید با توجه که مرخصی هم نیومده بیش از 3 سال که زندانه، میتوانست برای مداوای بهتر به مرخصی بیاد که این هم ازش دریغ شد.
نرگس محمدی به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده و 3 سال پیش زندانی است. محمد ثانی معلم کودکان استثنایی به 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. به گزارش کانال تلگرامی حقوق معلم و کارگر نزدیک به کانون صنفی معلمان، اتهام منتسب به آقای ثانی مربوط به اعتراض معلمان در سال 94 بوده است. در این گزارش به زمان صدور رأی اشاره‌ای نشده است. بختیار خوشنام، فعال مدنی و گزارشگر آژانس خبری مکریان، به ضربات شلاق و جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش آژانس خبری مکریان، آقای خوشنام از سوی دادگاه کیفری شهر سقز به اتهام آنچه اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع حمایت از همه پرسی اقلیم کردستان عراق و ارسال گزارش برای رسانه‌ها نامیده شد، به 74 ضربه شلاق و 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. بختیار خوشنام:
در مهر ماه که من دستگیر شدم به اتهام تجمع و تبانی بود اول، و اونم از طریق مکریان که پیام ها رو فرستاده بودم به مکریان دستگیر شدم. بعد 1 ماه جلسه ها رو برای من تعیین کردن که برم به جلسه های دادگاه. ماه گذشته که به دادگاه رفتم، منو به اتهام این که از طریق فرستادن خبر و عکس به آژانس خبری مکریان باعث اختلال در نظم عمومی شدن دادگاهی کردن. منم در دادگاهی گفتم که وکیلم حضور نداره، دادگاه رو به وقت دیگه موکول کنن. متاسفانه قبول نکردن و منو محکوم کردن.
یکی از نزدیکان محمد حسینی مالکی، مدیر وبسایت عصر جوان، گفت که وی پس از انتشار خبر صدور حکم اعدامش به منظور انجام اعتراف اجباری به بند اداره اطلاعات زندان اصفهان منتقل شد تا خبر این حکم را تکذیب کند. به گزارش وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، محمد حسینی مالکی در اواسط تیر ماه و پس از 1.5 سال بازداشت به اتهام افساد فی‌الارض از طریق راه اندازی یک وبسایت و فروش کارت و تجهیزات برای تماشای کانال‌های ماهواره‌ای به اعدام محکوم شد. در این حال مصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فتای اصفهان، در واکنش به خبر صدور اعدام برای محمد حسینی مالکی، نام فرد دیگری به نام حسینی ملکی را ذکر کرد که به گفته او به اعدام محکوم شده است. گزارش‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بیخبری از وضعیت محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه است. آذردخت طاهری، خواهر آقای طاهری، با ابراز نگرانی از وضعیت برادرش میگوید:
26 ام تیر ماه برادرم رفته بودن اونجا که نتونسته بودن ببیننشون و گفته بودن که اینجا نیستن و شما باید برین زندان اوین. و وقتی که اومدن زندان اوین تا 29 ایشون رو همینطور برده بودن و آورده بودن و 29 گفته بودن که شما نمیتونی ایشون رو ملاقات کنین چون ممنوع ملاقاتن تا هفته بعد و در 10 مرداد ماه تلفن بزنین تا ما بتونیم بهتون بگیم که کی میتونین ایشون رو ببینین. اخباری هم در فضای مجازی اومد که ایشون رو بردن بند عمومی زندان اوین و حال عمومیشون خوبه طبق اون شنیده ها، ولی این از نگرانی ما اصلا کم نمیکنه، به دلیل اینکه حتما باید خانواده بتونن ایشونو ببینن تا مطمئن بشیم که در چه وضعیتی هستن.
وبسایت ماده 18 که اخبار مربوط به نوکیشان مسیحی در ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد، از بازداشت کشیش یوسف ندرخانی در رشت خبر داد. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی هنگام بازداشت کشیش یوسف ندرخانی از شوکر برقی علیه او و فرزندش به نام دانیال استفاده کردند. به نوشته وبسایت ماده 18، آقای ندرخانی به بند قرنطینه زندان اوین در تهران منتقل شده است. وی پیشتر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت به 10 سال حبس تعزیری و 2 سال تبعید محکوم شده بود. بر اساس این گزارش، 3 تن دیگر از نوکیشان مسیحی به نام‌های محمد رضا امیدی، محمد علی مصیب‌زاده و زمان فدایی نیز بازداشت شدند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل ما dariche@radiofarda.com هستیم. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد و پایدار باشید.